أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل سوم که راجع به اولیای عقل بود، سه عنصر محوری داشت که دو عنصرش تا حدودی تمام شد. عنصر سوم همچنون ادامه دارد. اون عناصر سگانه عبارت از این بود که الولیو من هو، دوم اینکه المولا علیه من هو، سوم اینکه حدود الولایت ماهیه. در بخش اول در مسئله الولیو من هو روشن شد که پدر و جد پدری، وصی پدر و وصی جد پدری، حاکم شهر و مولا نسبت به عبد، اینا اولیای پنجگانن. درباره مولا علیک المولا علیه من هو، صبی و صبیه و همچنین مجنون صفیح و مانند اون تحت ولایت المولا علیه. اما حدود الولای ماهیه بخشی در این دو بحث گذشت، بخشی هم همچنان ادامه دارد که مرحوم محقق در این لواحق که مسائل 11 گانه را مطرح میکنند به این حدود ولایت تا حدود اشاره میکنه. در یکی از مواردی که مربوط به حدود ولایت است این است که اولا بین این ولایت ها فرق است. ولایت ابوجد با ولایت حاکم فرق دارد. ولایت ابوجد و حاکم با ولایت مولا نسبت به عبد و عمه فرق دارد. ولایت مولا نسبت به عبد و عمه ولایتی نیست که مولا باید مصلحت مولا علیه را در نظر بگیرد، این مصلحت خودش در نظر بگیرد. اما در جریان ولایت ابوجد و همچنین ولایت ها که مصلحت مولا علیه باید ملحوظ باشد، یا لااقل عدم مفسده برای مولا علیه باید مفسود باشد. ولایت حاکم محدودتر است، حتما باید مصلحت مولا علیه را رعایت کند. ولایت ابوجد یه مقدار وسیع‌تر است، لازم نیست که مصلحت مولا علیه باشد، همین که مفسده مولا علیه نباشد ولایت ابوجد کافی است. در مسئله اول از مسائل 11 گانه‌ای که به عنوان لواحق ذکر کردن، دو تا فرق تو این مسئله اولا بود. اول این بود که اگر جاریه‌ای خود را وکیلی تهیه کند که برای ازدواج خودش، که این قسمت ولایت نبود. اما فرع دومی که مربوط حدود ولایت است این است، فرمود و اما لو زوجه الجدو من ابنه الاخر اول اب من موکلهی کان جایزا. اگر این دختر بالغ جاریه کسی رو وکیل بگیرد، بگوید که شما برای من همسر انتخاب بکن، مرا به عقد همسری در بیاور، آیا این وکیل میتواند او را به عقد خودش در بیاره یا نه؟ دو تا محذور داشت. یکی انصراف اطلاق از اینکه این جاریه را به عقد خودش در بیاره، یکی اتحاد موجب و قابل. ولی اگر جد همین دختر را که تحت ولایت اوست برای نوه پسر دومش که پسر عمو و دختر عمو هستند در بیاره، جایز است یا جایز نیست؟ یا پدر همین دختر را برای شخص دیگری، برای فرزند برادرزاده خودش در بیاره، میتونه یا نه؟ چه جد برای نوه فرزند دیگر، نوه دیگر از فرزندش، چه پدر این دختر را برای پسر عموی این دختر به عقد در بیاره، جایز است جایز نیست؟ در اینجا یکی از اون دو محظور مرتفع است. اون دو محظور این بود که دلیل منصرف است از اینکه این شخص وکیل این دختر را به عقد خودش در بیاره. محظور دوم اتحاد موجب و قابل بود. این محظور دوم در هر دو صورت هست، یعنی چونجا که جد بخواهد این دختر را برای نوه پسری، یعنی پسر عموی خودش در بیاره که نوه دیگر این است در بیاره، فقط اتحاد موجب و قابل هست، یعنی این جد هم موجب است از طرف این جاریه دختر، هم قابل است از طرف اون پسر. و همچنین اگر پدر بخواهد این را به عقد برادرزادش در بیاره، اون محظور اول نیست که دلیل منصرف است، اما محظور دوم که اتحاد موجب و قابل است همچنان هست. چون اتحاد موجب و قابل محظوری نیست، لذا محقق همون طوری که در فرع اول فرمودن والجواز و اشبه، اینجا به صورت شفاف روشن بفرمان که کان جایزا، برای اینکه اون عبارت فرع اول به نظر شریفتون بیاید اون عبارت بخونیم. الاولا از این مسائل یازدهگانه این است که اذا وکلت البالغت الرشیدتو فی العقد مطلقا، یه وکیل مطلق بگیرد به یه آقای بگوید شما وکیل منی، مرا به عقد کسی در بیاری. لم یکن له ان یزوجها من نفسه، این وکیل حق ندارد که این دختر را به عقد خودش در بیاره مگر اینکه او تصریح بکند، الا ما اذنها، اما ولو وکلته فی تزویجها منه قیل لا یصح، اگر این دختر این ما وکیل را وکیل بکند که او مرا به عقد خودت در بیاور. اینجا گفتن چون روایت عمار مانع است این یک جهت، و اتحاد موجب و قابل هست این دو جهت، این نمیتونه به عقد خودش در بیاره. غیل لا یصح لروایت عمار ولأنه یلزم ان یکون موجبا قابلا، یعنی دو طرف عقد یکی بخونه، این دو محظور دوم. ولی محقق فرمود ول جوازو اشبه به قواعد است، زیرا روایت عمار مروی به ضعف است و اتحاد موجب و قابل هم هیچ محظوری ندارد. اونجا فرمود ول جوازو اشبه، اما درباره فرع دوم دیگه نمیفرماد اشبه است، به صورت سریع فتوا میداد. اما لو زوجه العبد من ابن ابنه الاخر، یعنی پسر عموی اوست و این جد این دختر را به عقد پسر عمو در میاره، هر دو نوه این جدن. اما لو زوجه الجد من ابن ابنه الاخر، چون اگر ابن ابن همین باشه که میشه برادر او، ابن ابن الاخر، این جد دو تا پسر داره، این پسر دوم یه پسر داره، این پسر اولم این دختر داره، این میشه پسر عموی او. اگر جد این دختر عمو را برای اون پسر عمو عقد بکند هیچ محظوری ندارد. اما روایت عمار وارد نیست چون در این زمینه وارد نشده. اما اتحاد موجب و قابل محظوری نیست چون در همه ابواب فقه معاملات اونها شخص میتواند وکیل طرفین باشد. لذا در اینجا نفرمود الجواز و اشبه، بلکه صریحا فرمود کان جایزا. اما لو زوجه الجد من ابن ابنه الاخر، که میشه پسر عموی این دختره، اول اب من موکلهی کان جایزا، دیگه نفر بود اشبه جواز است، چون روایت عمار امثال زاله که در اینجا نیست تا محضوری باشد. اتحاد الحمدلله اتحاد موجب و قابل محضوری ندارد. این تتمه مسئله اولا. بله، یا فرمود وکیل بگیرد، بله خب سخن در ولایت دیگه، فصل سوم در اولیاست دیگه، اونجا که جلایت باشد دیگه، اگر بالغ باشه که است ولایت بیرون، الان در حدود ولایت بحث دیگه، اگر اون بالغه رشیده باشد که دیگه از حدود ولایت بیرون است، ولایت ندارن، یه ولایت متقابلی است، ولایت ندارن، حقوق متقابل هست زوج بر زوجه. خب چرا دیگه سیره اغلا که بازار ایک طرفین وکیل طرفین است، تو دفترخونه ها تو بنگاه ها همین کار رو میکنن دیگه، اینا مسائل تأسیسی که نیست، مسائل امضایی است، این وکیل طرفین میشه، وکیل یک طرف میشه، تو بنگاه ها اینطوره، تو دفترخانه ها اینطوره. خب پس این محضوری نداره. مسئله دوم از مسائل یازدهگانه که در تعیین حدود ولایت و تبیین حدود ولایت است، این فرمود از ثانیه اذا زوجها الولی بدون مهر المثل هل لها ان تعترض فیه تردد و الازهر ان لها الاعتراض. مسئله دوم از مسائل یازدهگانه که در تبیین قلمرو ولایت ابو جد نسبت به مولا علیه است، یا حاکم یا وصی، عبارت از این است. چند صورت دارد که بخشی از این صور رو به صورت صور ششگانه مرحوم شهید ثانی تو مسالک ذکر کرده، بعد فقهای بعدی برابر اون چه که مرحوم شهید ثانی در مسالک ذکر کرده این صور ششگانه را بازگو کردن، احکامشون گفتن، احیانا ممکن است برخی از صور را اضافه کرده باشن. محقق در متن این فقط این صورت ذکر کرد در اینجا که اذا زوجها الولی بدون مهر المثل، ولی این مولا علیه خود را به کمتر از مهر المثل ازدواج به عقد در آورد، این دختر را به عقد کسی در آورد اما با مهریه کمتر از مهر المثل، گاهی ممکن است برای پسر زن بگیرد فوق مهر المثل. حالا یکی به عنوان تمثیل ذکر میشه نه به عنوان تعیین، برای پسر همسری گرفت فوق مهر المثل، برای دختر همسری گرفت دون مهر المثل، این دختر بالغ شد حق اعتراض دارد یا ندارد. گرچه محقق در اینجا فقط حق اعتراض دارد، لکن تا حدودش و موضوعاتش کاملا تبیین نشه حوزه ولایت مشخص نمیشه. بیان ذالک این است که ما اولا در مسئله نکاح گرچه مهر لازم هست و سبقه مالی دارد، ولی مهر رکن عقد نیست، نظیر سمن در بی نیست، سمن احد و رکنین است در بی، یک رکنش مسمن است یک رکنش سمن، که اگر کم و زیاد شد مسئله خیار قبر مطرح است و اگر مجهول نبود کل معامله باطل است، اگر مجهول بود و معلوم نبود. سمن رکن بی است، چون که مال الاجاره رکن اجاره است، اینطور نیست که حالا اگه معلوم نبود بعداً معلوم بکنن، اینطور نیست، ولی جریان مهر این رکن عقد نکاح نیست. اگر عقدی کردن اصلاً نامی از مهر نبردن، خب این عقد صحیح است، بعد به مهر المثل باید مراجعه کنن، اینطور نیست که این رکن باشد. اونی که رکن نکاح هست زوج و زوجه است، مهر نظیر سمن سهمی در رکن بودن ندارد. که اگر ما خواستیم تشبیه بکنیم میتوانیم بگوییم وزان زوج و زوجه وزان سمن و مسمن است در بی، همونطوری که در بی سمن و مسمن هر دو رکنن و زائد شرایط امثال ذالک رکن نیست، در جریان عقد نکاح زوج و زوجه دو تا رکنند، عنصر محوری هن. لذا اگر در مسئله عقد نکاح مهریه یادشون رفته، این به همون مهر المثل مراجعه میکنن. وقتی معلوم شد که مهر سبقه رکنیت ندارد و نظیر ثمن نیست، اگر کم و زیاد شد به اصل معامله و اصل عقد آسیب نمیرسوند. حالا چند فرع است در اینجا. این فروع ششگانه رو که مرحوم شهید در مصالح ذکر فرمود، دو فقه های بعدی هم هر کدام به نوبه خودشون رو بازگو کردن، از همین جا شروع میشه. فرع اول این است که ولی این مولا علیه را به عقد همسری در بیاورد که واجد همه شرایط است، یعنی کف باید باشه، هست مصلحت اون دختر یا پسر ملاحظه شد، دو مطابق مهر المثل است. در این گونه از موارد چون جد یا پدر ولایت دارند، اگر یه همچه عقد واجد جمیع شرایطی کردن، این عقد صحیح است، اولا لازم است، ثانیا چون صحیح است نه باطل، و چون صحیح است و لازم است از سنخ عقد فضولی نیست تا او بزرگ شده امضا بکند، و چون لازم است از سنخ عقد خیاری نیست که او مجاز باشد بتواند فسخ کند، از هر سه جهت دست مولا علیه بسته است، نه باطل است که او عقد جدید بکند، نه نظیر عقد فضولی است که محتاج به امضای او باشد، نه نظیر عقد جایز خیاری است تا او بتواند فسخ کند. هم دست او بسته است، هم عقد ترجا خودشه. چرا؟ چون ولایت که هست، مصلحت رو رعایت کرده، اون همسر کف او باید باشه هست، مهر المثل مراعات شده، کمبودی ندارد. اگر خود این هم بالغه بود و عقد میکرد، بیش از این فکر نمیکرد. گاهی واجد جمیع شرایط است، پس سنخ عقد باطل نیست، نظیر عقد بیگانه، یه عقد فاقد شرایط، یعنی کف نباشه یا مشکل دیگه داشته باشه. از سنخ عقد فضولی نیست که اگر بیگانه همه این سه جهت را رعایت بکند، یعنی کف باشه، مصلحت باشه، مهر المثل باشه، ولی این کار نکرده، یه فضول این کار کرده، این عقد میشه فضولی. عقد صحیح هست، باطل نیست، منتها امضا میخواد. بین عقد فضولی و عقد دیگر اینه که مثلا اگه ما گفتیم انشاء را رعایت نکرده یا تنجیز در انشاء را رعایت نکرده، این از عقد باطل است. ولی بیگانه اگر عقد کرد که همه شرایط را عقد داراست، این عقد صحیح است، منتها این شخص نه مالک است و نه ملک. اگه یک چیزی را خرید یا چه فروخت، این یا لا بیع الا فی ملکن، باید مال او باشه، یا لا بیع الا فی ملکن، باید سلطنت داشته باشه. خب ممکن آدم ملک نداشته باشه، مال او نباشه، ولی ملک داره، متولی هست، ولی هست، وکیل هست، نائب هست، خب این ملک دارد، سلطنت دارد، نفوذ دارد، حق فروش دارد، این معامله صحیحه، این عقد صحیحه. اگر عاقد نه ملک داشت و نه ملک، نه لا بیع الا فی ملکن بود، نه لا بیع الا فی ملکن بود، این بیگانه است. وقتی بیگانه بود، این عقد میشه فضولی، وقتی فضولی شد امضا میخواد. اب یا جد چون ملک دارن و نفوذ دارن، پس این مشکل ندارد، عقد فضولی نیست، صحیح است. حالا اگر صحیح است، ببینیم حق خیاریست یا لا، از این به بعد باید بحث کرد. اگر این عنصر سگانه را داشت، یعنی کف او بود، مصلحت هم بود، مهر المثل هم بود، این عناصر سگانه را داشت، صحیح است یک، لازم است دو، نه او حق فصل دارد در اصل عقد، نه حق فصل دارد در جریان خیار. یه وقت است که همسر هست، کفر رعایت شده، و مهر المهر رعایت شده، اما حالا مصلحت او باشه، نه افراد دیگه هم هستن مثل همین، مصلحت او باشه به سود او باشه نیست، عادی است. افرادی که همتای او باشن فراوانن، این مهر المثل هم هست همه جا، پس مصلحت باشه یعنی به سود او باشه، به غبطه او باشه، نفع او باشه رعایت نشده. ممکنه جای دیگر نفع او باشه، بهتر باشه، خانواده اصیلی تری باشن، بهتر باشه، رفاه بیشتری داشته باشن، ولی این نه اون نیست، مصلحت به اون معنا نیست. اما همسر او هست و مهر المثل هم هست مثل خودشه، بازم اینجا عقل صحیح هست، فضولی نیست، عقل لازم است، خیاری نیست. به کلا شعبه، نه در اصل وقتی بالغ شد این پسر یا این دختر، نه در اصل عقد میتواند اظهار نظر اعتراض کند که اصل عقد رو به هم بزنه، نه مهریه رو میتونه به هم بزنه، اصل عقد رو نمیتونه به هم بزنه چون کفه، مهریه رو نمیتونه به هم بزنه چون مهر المثله. حالا اون ممکنه چیزی اگر بود بیشتر میگرفت، ولی خب کم نیاورد پدر یا جد پدری. فرع سوم، صورت سوم از صور ششگانه که مرحوم محقق ذکر کردن، حالا ممکنه اون ترتیب شهید در مسائل ذکر کردن، ممکنه اون ترتیبی که شهید ذکر کردن اینجا بازگو نشه، ولی این صور ششگانه از همین قبیل است. خب پس صورت اولا واجد هرسه است، صورت دوم کفر هست، مهر المثل هست ولی مصلحت نیست، صورت سوم این است که کفر هست، مصلحت هست ولی مهر المثل نیست، گاهی هرسه هست، گاهی اولی نیست اون دومی سومی هست، گاهی دومی نیست اولی و سومی هست، گاهی سومی نیست اولی و دومی هست، گاهی هیچ کدام از این عناصر سگانه نیستن. خب پس گاهی هرسه هستن، گاهی هیچ کدوم نیستن، گاهی اولی نیست و اونها هستن، گاهی دومی هست و اونها نیستن، گاهی سومی نیست و اونها هستن. این چند صور رو ذکر میکنه. اونجایی که مصلحت باشد، کفر باشد ولی مهر المثل نیست، این عقد نکاح او صحیح است یک، خیاری نیست لازم هست دو، ولی نسبت به مهر او میتواند اعتراض کند چون مدون مهر المثل است، میتواند اعتراض کند. اگر اعتراض کرد و مهریه رو به هم زد، اونگاه شوهر میتواند درباره عقد اظهار نظر بکند، دختر نمیتواند عقد رو به هم بزند. چرا؟ برای اینکه هم کفر رعایت شده هم مصلحت رعایت شده. مهریه رو میتواند اعتراض کند، اگر مهریه رو اعتراض کرد و اون طرف کمبود جبران کرد که خب عقد به صحتش و لزومش ادامه میداد، و اگر اون نسبت به مهریه اعتراض کرد، نسبت به مهریه فسخ کرد، مهر زائدی طلب کرد، زوج میتواند نسبت به اصل عقد اعتراض کند، اصل عقد رو ممکنه به هم بزنه. پس اونجایی که کفر باشه، مصلحت باشه ولی مهر المثل رعایت نشه، مادون مهر المثل باشه، این نسبت به مهر حق اعتراض دارد نه نسبت به نکاح. ولی اگر نسبت به مهر حق اعتراض داشت و اعتراض کرد و فسخ کرد و اضافه گرفت، شوهر میخواست اضافه بگیرد، شوهر میتواند با فسخ کنه. چرا؟ برای اینکه نظیر شرط در ضمن عقد است. الان خیارات گاهی به این است که به عهد و رکنه این آسیب میرسونه، مبی فاسد است، این خیار عیب داره، سمن بالا پایین کرده، خیار قبل داره. پس بعضی از خیارات است که به عنصر محوری عقد وابسته است، بعضی از خیار تخلف شرط، شرط الخیار به مانند آن است که این شرط کرده که فرونکار را برش انجام بده، حالا انجام نمیده، این خیار تخلف شرط داره. خیار گاهی برای فقدان احد الرکنین است یا فقدان اون اوصاف و شرایطی که در ضمن او عقد شده. این خیار تخلف شرط همینه دیگه. اینجا گاهی عیوب موجب فسخ است که خدای ناکرده فرون عیب در زوج پیدا شده یا زوجه پیدا شده که عیوب موجب فسخ برخی مشترکن برخی مختصن که فرون عیب در مرد اینه فرون عیب در زن اینه که فسخ میاره نسبت به عقد. این در عنصر محوری عقده. اما درباره مهر نظیر شرط در ضمن عقد است، نظیر وصف است، خیار تخلف وصف است، خیار تخلف شرط است یا شرط الخیار است اینه. پس بنابراین مفسده در کار نیست، نفع سود زائد فسادی در نیست. مفسده آن است که را به خانواده بد اخلاق بسپارد، این مفسده است. اما یه مال کمتری گرش بیاد که مفسده نیست، این عدم النفع است نه مفسده. حالا اول بحث است، الان این سور برای تأیید قلمرو به ولایت دیگه، حدود ولایت تا کجاست. درباره حاکم گفتن غیر از ولی ابو جد است، حاکم حتما باید مصلحت را رعایت بکند. درباره ابو جد گفتن همین که مفسده نباشه کافی است. این انهای ولایت قلمرو ولایت ها یکسان نیست. ولایت مولا بر عبد و عمه از همه وسیع‌تره، وسیع‌تره. ولایت ابو جد اوسع از ولایت حاکم و وسیع است. ولایت حاکم و وسیع از ولایت ابو جد محدودترند. حالا اینجا عدم و نفع است نه مفسده. مفسده اینه که در روی خانواده بد اخلاق نسازی او رو گرفتار کردن. خب بنابراین این صورت ثالثه که کف هست، مصلحت هست، اما مهر المثل رعایت نشده، کمتر از مهر المثل است. صورت بعدی که صورت چهارم میتونه باشه این است که مهر المثل هست ولی مصلحت یا کفر رعایت نشده. خب این درباره اصل عقد حق اعتراض دارد، درباره اصل عقد. وقتی درباره اصل عقد اعتراض داشت یقینا درباره مهر هم حق اعتراض خواهد داشت. وقتی کفر رعایت نشده یا مصلحت رعایت نشده، این کاملا نسبت به اصل عقد میتونه به هم بزند. این عقد فضولی است، عقد فضولی است. اینجا چون اگر همین که خارج از محدود قلمرو ولایت بشه دیگه ولایت تبدیل میشه فضولی. اگر ولایت محدود است، ولایت ابو جد یه حوزه خاص دارد، همین که از این حوزه بیرون رفت میشه فضولی. کجا خود پسر یا دختر وقتی بالغ شدن حق امضا دارن و میتونن رد کنن یا قبول یا نکول؟ اونجایی که این شخص از حدود ولایت بیرون رفته شده فضولی. اگر ولی بود خود دیگه حق ندارد، ولی کار مولا علیه انجام بده دیگه، ولی مثل خود شخص دیگه. اگر گفتی در اینجا که فتوا دادن گفتن که این پسر وقتی بالغ شد یا دختر وقتی بالغ شد حق اعتراض دارد، یعنی اون ولی از مرز ولایت تجاوز کرده شده فضول. وقتی عقد فضولی شد خب البته باید امضا بشه دیگه. اگر کف نباشه یا کف باشه مصلحت نباشه طوری که به مفسده برسه، نه فقد صرف عدم و مصلحت، اینجا دیگه ولایت نیست، میشه فضول. تو بحث فضولی تو عقد نکاح وعده دادن که بعدا بیاد و و جریان عقد فضولی اختصاصی به بی ندارد. در همون بی خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری سایر بزرگان همین کار رو کردن قبل از ایشون، طرزی این مسئله را پروروندن که یه قاعده ازش در بیاد. اون جریان بارک الله فی صفت یمینه که درباره عقد فضولی وارد شده، اون در خصوص بی بود دیگر. دیگه درباره اجاره و مزارعه و مزارعه و مزاقات و نکاح و امثال ذلک که نبود، که طرز این رو پروروندن که از یک فرع فقهی پر کشید آمده شده قاعده فقهی. وگرنه این مسئله که درباره نکاح و امثال نکاح فرض نمیشد که وارد بشه. اون زوائد رو انداختن، اون رکن گرفتن، معلوم میشه که بی خصیصه ندارد، اجاره خصیصه ندارد. در عقد اگر انسان عاقد واجد این شرایط نبود، این عقد میشه فضولی. عقد لرزان و شناور است تا اون صاحب اصلیش اجازه بدهد بشود عقدهو و تا اوفو بالعقود شامل حالش بشه. وگرنه عقد شناور رو کی وفا بکنه؟ این آقای ایجاب و قبول خوندن، بله ایجاب و قبولش درسته، اما مال کیه این عقد؟ اونه که ایجاب و قبول خونده، این که حق نداشت. اونه که حق داشت که از این ایجاب و قبول بیخبر است، کی رو باید وفا کنه؟ این اوفو بالعقود که یک بی صاحب به بی صاحب خطاب نمی کند، که میگه هر کسی عقد خودش وفا کنه. خب این عقد به کی مرتبطه؟ اگر صاحب اصلیش اجازه داد این عقد شناور و سرگردان میشه عقدهو، وقتی عقدهو شد اوفو بالعقود شامل حالش میشه. اینجا همین که پدر یا جد از این مرز ولایت بیرون آمدن میشه فضولی. هر جا گفتن که او حق اعتراض دارد یعنی ولایت نیست، یعنی فضولیه. هر جا گفتن حق اعتراض ندارد یعنی جای ولایته. حالا اگر کف نبود و به غیر همسر اعتقاد داد، اینجا جا حق اعتراض داره، یعنی فضولیه. پس بنابراین اب جد که ولایتشون قوی تر از ولایت وصی و حاکم است، باید محدوده ولایتشون رو بدونن که اگر بعد پسر بالغ شد، دختر بالغ شد، اعتراض کرد، یه گره نکنن، نگر ما این نه پدر سالاریست نه مادر سالاری، این ولایت است که محدود خاص خودش دارد. حالا بعضی از این فروعات است مونده است که در نوبت بعد انشاءالله. والحمدلله.